بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلم أن المثل النورية الأفلاطونية جواهر في ذاتها ووجودها، وهي أصل جواهر هذا العالم وماهياتها، وهي حقائق هذه المحسوسات المادية، والذي يفيد إثباتها بل إثبات الأشباه المعلقة جميعا غير الذي سبق من ذكره في باب إثبات المثل الأفلاطونية، هو أنه لا شبهة في أن في العالم شيئا محسوسا كالإنسان، مثلا مع مادته وأوارزه المخصوصة، وهذا هو الإنسان الطبيعي. بحث درباره این بود که ما انواعی از معلوم داریم و معلومات ما گاهی مجرد تام هستند و گاهی مجرد مثالی و گاهی محسوسات هستند، که خود محسوسات وقتی صورت حسی ازشون گرفته میشه یک مرتبه از تجرد رو دارن، اما چیزی که اصلا فاقد هر مرتبه از تجرد فرض بشه، مثل ماده و صور منطبعی در ماده و مثل حرکات و زمان و امثال اینا، اینها مستقیما مورد علم قرار نمیگه. بعد کلام رسید به اینجا که عوالم هم بر طبق مراتب ادراک دارای تقسیماتی میتونند باشند و اجمالا بحث رسید به نظریه افلاطون در باب مثل. به این مناسبت ایشون یک گریزی میزنند به مسئله مثل افلاطونیه و اینکه ما از این مسئله انواع علم و معلوم چه استفاده‌ای میتونیم برای اثبات مثل بکنیم. اول اشاره میکنند به اینکه مثل افلاطونیه در واقع اینها حقایق موجودات حسی هستند. اون چه ما در این عالم داریم اینها مثل یک نمودی است برای یک حقایقی، یک جلوه ایست از یک حقایق ثابتی. این یک بینش افلاطونی است که موجودات این عالم طبق یه تعبیری که جلسه قبل هم نقل شد اصلا وجود حقیقی ندارند، اینا کل وجود هستند، اینا نمود وجودند. وجود حقیقی مال موجودات ثابت و عقلانی و مجرد است. بعد از اشاره به این که منظور از مثل حقایق همین موجودات هستند که ثبات و تجرد دارند، می‌فرمان در باب خودش ما ادله‌ای برای اثبات مثل اقامه کردیم، ولی در اینجا هم به مناسبت بحثی که در اینجا پیش اومد میتونیم یک دلیلی برای اثبات مثل زائد بر اون ادله سابق اقامه کنیم، که حتی از راه این دلیل نه تنها مثل عقلانی را میتونیم اثبات کنیم، بلکه عالم مثال معلق، مثل معلق یعنی مثالهای نیمه مجرد، اونها را هم میتونیم اثبات. میدونید که در باب مثل بین افلاطونیین و ارسطوییین اختلاف زیادی هست و شیخ در شفا ملاحظه فرمودید که ایشون سخت با مثل مخالفه و میگه اینا قابل اثبات نیست، برعکس اشراقیین که اونا قائل هستند و خود صدر متعلقین هم خیلی مصرن اثبات میکنه مثل افلاطونی. مرحوم آقای طباطبایی هم رضوان الله علیه ایشون مثل را به این شکل قبول ندارند و میگن ادله‌ای که برای اثبات مثل آورده شده بیش از اثبات، بیش از یک وجود عقلانی اثبات نمی کنه. اما اینکه تعددی در بین اینها باشه و هر کدام فردی از یک ماهیت باشه، اینها را ایشون میفرماید قابل اثبات نیست. یه بحثی اساسا در باب مثل هست که نظر افلاطون در باب مثال چی بوده؟ آیا برای هر موجودی در این عالم یک مثال عقلانی قائل بوده، یا فقط برای جواهر مثال قائل بوده، یا نه تنها برای همه اینها نبوده بلکه برای جوهرهای شریف مثال قائل بوده ایشون؟ چون گاهی در کلماتی که در محاوراتی که از افلاطون نقل شده میگه مثل چرک و نمیدونم آلودگی ها و اینا، ولو جوهر هم باشه اینا نمیگه ما مثال داره. علی حال یک بحثی در این زمینه است و در مورد تعلیمیات مفاهیم ریاضی و هندسی، آیا اینها هم برایش مثل قائل است یا نه؟ برای مفاهیم ارزشی و اخلاقی اینها هم آیا مثال قائل است یا نه؟ یک ابهامایی در این زمینه است که اصلا مثل افلاطونی دایرش تا کجاست و شامل چه چیزایی میشه. ما در یک حاشیه‌ای بر نهایه اواخر کتاب هست نقطه های ابهامی که درباره مثل افلاطونی هست، به نظرم 6-7 مسئله هست، اینها رو عرض کردیم که درباره فرضیه مثل اصلا این ابهام ها وجود داره که این مثال هایی که افلاطون معتقد بوده یا افلاطونیین اینا رو چجوری تصور میکنه. یکی درباره وسعت مثل هست که مثل شامل چه چیزهایی میشه، آیا فقط برای جواهر هست یا اعراض هم مثل دارن، و اگر جواهر هست آیا همه جواهر یا جواهر شریف در مقابل جواهر خسیس اونا مثلا ندارن. این یه مطلبه. و همینطور در مفاهیم تعلیمی و مفاهیم اخلاقی یه مسئله دیگه درباره اینه که حالا این مثل که اثبات بشه، آیا این مثل فردی از یک ماهیت هستن یا اصلا ماهیت هم اوناست، ماهیت حقیقی اونها هستن، افراد اصلا درباره حسیات گفته میشه یا نه اونا یه ماهیت دیگری دارن، افراد مادی هم یه ماهیت دیگری دارن، اشتراکشون فقط در اینه که هر مثالی حقایق وجودی افراد این را داره. این یه سوالیست. یعنی ما مثلا وقتی میگیم مثال انسان طبق اصطلاح معروف رب و نوع انسان، اون مثال مجردی که از انسان در عالم عقول وجود داره، اون آیا ماهیت الانسان برش صادقه؟ میشه بگن خودش این انسان است یا نه؟ یا اینکه نه اصلا انسان حقیقی اونه، اینا یک انسان های مادی انسان نیستن، اینا یک نمودی از انسان است. و یا نه اصلا اون یه ماهیت دیگری داره، اون یک موجود مجرد عقلانی است، ماهیتش هم ماهیت دیگری است. موجودات که در این عالم هستن اینا یه ماهیت دیگری هستن، اینا جزء ماهیتشون جسمیت هست. انسان رو که تعریف میکنیم میگیم جوهر و زوهباد سلاسه نام متحرکون بر اراده ناطقون، که جسمیت و اینا اصلا جزء ماهیت انسان این عالمی است، بنابراین این صدق نمیکنه بر ماهیت مجرد. اون یه ماهیت دیگری است، این یه ماهیت دیگری است، منتها کمالات وجود این ماهیت رو اون داره. این چجور باید تصور میشه؟ در این باره هم اختلافاتی هست. این هم یکی باز از مسائلی است که در همونجا من تعلیقه اشاره کردم که ابهام هست در این زمینه، که خود افلاطون نظرش در این زمینه چی بوده. بسیاری از بحث ها درباره نفی و اثبات مثل به این برمیگرده. و جهات ابهام دیگری که حالا همشو نمیخوام عرض بکنم. علی حال درباره مثل یه همچو ابهام هایی وجود داره و اختلاف های نظر هایی. مشایین به طور کلی منکر مثل هستند، حتی اتباع مشایین از فلاسفه اسلام مثل فارابی، ابن سینا اینا منکر مثل هستند، ولی اشراقیین معمولا طرفدار نظریه مثل هستند و مخصوصا صدر متعلین اصرار داره برای این که مثل وجود واقعی داره. اون وقت برای این ادله اقامه شده، شاید بهترین دلیلی که اثبات شده مسئله و اقامه شده دلیل امکان اشرف باشه. دلایل دیگری هم هست. یک دلیلم اینجا به مناسبت بحث علم اقامه می کنند، ایشون از راه مبانی خودشون با توجه به اتحاد عاقل و معقول، و اون اینه که می فرماید ما یک موجودات مادی داریم در این عالم که وجودشون در ماده هست و صور منطبعی در ماده دارند. بعضیشون جنبه های غیر مادی هم دارند، مثلا حالا انسان فرض کنیم، انسان یه صورت منطبعی در ماده داره و این نفس متعلق به بدن که حالا تعلقش به چه صورتی هست طبق نظر ایشون رابطه اتحادی هست بین نفس و بدن. این انسان را ما با همه خصوصیاتش وقتی در نظر بگیریم یک صورت، یه انسان مشخصی را مثل زید یک صورت حسی ازش دریافت میکنیم اما وقتی که داریم میبینیمش. و یک صورت خیالی داره که با اینکه خودش غایب هست و نیست یا حتی از بین رفته، ما صورت خیالیش را در عالم خیال تصور میکنیم. جهات مشترکی با اون صورت حسی داره، در اینکه یه شخص خاصی را نشون میده، در این جهت مشترک با صورت حسی، در اینکه مقدار داره، شکل داره، رنگ داره، اینها با ادراک حسی مشترک. ولی یک ادراک دیگری ما از این انسان داریم که اون تفاوت کلی داره با اینها، اون دیگه اصلا خصوصیات مقداری و شکل و رنگ و سایر اعراض و این حرفا رو نداره و قابل صدق بر کثیرینه، بی نهایت افراد میشه براش فرض کرد. ولی باید بدونیم که این که میگیم این اشکال و رنگ و اینها رو نداره، معناش این نیست که تفاوت موجود عقلانی با موجود مادی و طبیعی اینه که اون مفهوم شکل درش هست، این نیست. نه، ما در مورد زید هم میتونیم اعراضش هم رو مفهوم کلی ازش بگیریم، همونطور که مفهوم کلی از صورت انسانش میگیریم، از رنگش هم مفهوم کلی میگیریم، از شکلش هم مفهوم کلی میگیریم، از مقدارش هم مفهوم کلی میگیریم و همه اعراض دیگرش. صرف این که امور عرضی دارد، این مانع نمیشه از این که صورت کلی ازش بگیریم. ما دیگران معمولا مشا این اونجوری که تقریب میکنند مسئله کلیت را، اینجور تصور میشه که اون چه مانع از کلیت اعراضه. وقتی اعراض حذف شد، خود جوهر موند، میشه کلی. در صورتی که اینجور نیست، ما از اعراض هم اعراض کلی داریم، ما مفاهیم کلی از اعراض هم میگه. همین زید هم با همه خصوصیاتش میتونیم، همونطور که از کم انسانیتش، از حیوان و ناطقش مفهوم کلی میگیریم، از اعراضش هم مفاهیم کلی بگیریم. این داشتن اعراض مانع کلیت نمیشه. کلیت مال جای دیگری، سر کلیت چیز دیگری است. این سرش همون مرتبه عقلانیت و تجردش ایشون میفهمد. به هر حال ما از انسان یه همچو درک کلی عقلانی هم داریم، یعنی یک صورت عقلانی از زید میگیریم، حالا یا زید انسانیت تنهاش یا همراه با اعراضش، اونا هم یه مفاهیم کلی ازش میگیریم. این ادراکات با هم تفاوت دارن. مسلماً ادراک حسی و خیالی در مرتبه عقل نیستن. اون قوه‌ای که صورت حسی و خیالی را درک میکنه غیر از قوه‌ای است که قوه عاقله است، که مفهوم عقلی انسان را درک میکنه. این یه بحث را با شما داشته باشید که ما یک صورت انسانی عقلانی داریم، کما اینکه صورت انسانی خیالی و حسی داریم. این مطلب را اضافه کنید به مطلبی که در باب اتحاد عاقل و معقول گفتیم، که صورت معقول هر جا باشه با وجود عاقل متحد است. معقولی بی عاقل نمیشه و در همون ذات خودش، همون جایی که وجود معقوله، وجود عاقل هم باید باشه. خب حالا بحث اتحاد عاقل و معقول چیه یا صحیحه یا نیست و کجا، اون سر جای خودش. روی مبنایی که ما در باب اتحاد عاقل و معقول داریم که وجود عاقل و معقول یک وجود است، خب طبق این مبنا صورت معقول وقتی با وجود عاقل متحد شد، یعنی صورت معقول کنجا هست، خودش عاقل خودشه، یعنی یک جوهر عقلانی است که خودش را می‌یابد. این همون مصوله. مصول مثال عقلانی چیز دیگری نیست. مثال عقلانی یعنی یک جوهر عقلانی مجردی که خودش را می‌یابد. و لذاست ما در باب ادراک عقلانی معتقدیم که، یعنی سر و متعلق، معتقدیم که اصلا درک عقلی همون درک اون موجود مجرد عقلانی است، مشاهده اوست، نه اینکه اون چه تصور میشه که یک مفهومی ما خودمون در ذهن میسازیم و یه چیز دیگری هست و اینا. بلکه اصلا درک حقیقی عقلانی مشاهده همون موجود عقلانی مجرد است. این که در باب اتحاد عاقل و معقول، عین این حرفا در اتحاد متخیل و متخیل هم میزنیم. وقتی ما یه صورت خیالی داشتیم که این صورت خیالی خودش را درک میکند، پس یک صورت خیالی مجسمی است، یعنی یک جوهری است که وجودش بود و وجود مثالی است. پس صورت مثالی هم را میتونیم اینجا اثبات بکنیم. اون وقت ذیل مطلب میرن سراغ یک چیز دیگه که یک فرقی بین اینها هست و اون اینه که در وجود عقلانی تعدد بردار نیست، اما در صورت خیالی تعدد بردار است. کار اونو بعد ببینیم. ولی اولم ان المصل النوریت الافلاتونیه جواهر و فی ذاتها و وجودها. مثال‌های افلاطونیه اینا خودشون جوهرند، نه خودشون جوهرند بلکه اصل جواهر این عالمند. این جواهری که در این عالم هست یک شعاعیست از اونها، فرعیست از اونها، نمودیست از اونها، اصل جواهر این عالم و ماهیات این عالم هستند. تعبیر دیگرشون اینه حقائق و حاضر المحسوسات، این موجودات که در این عالم هستند اینا حقیقت نیستند، حقیقت مال اون عالم. اینا تعبیرات افلاطونیست، یعنی با مفاهیم فلسفی رایج ما که بیشتر جنبه مشائی داره خیلی تطبیق نمیکنه. حقیقت هستن یعنی چی؟ پس اینا چیه؟ یعنی هیچی نیستن. دیدید که حتی اینجور تعبیر هم داشت که اینا وجود ندارن، افلاطون میگفت. این یه اصطلاحات خاصی است. ما مثلا وقتی بخوایم طبق اصطلاحات خودمون، مثلا طبق فلسفه متعالیه بخوایم بگیم، باید بگیم اینا مراتب ضعیفه وجود هستن، مراتب کاملترشون اونا هستن. یه همچین چیزی باید تعبیر کنیم. حالا یه حال منظور اینه که رابطه اونها با موجودات که این عالم هستند یه همچون روابطی است. اینها یک نمودی از اونها هستند، یک شعاعی از اونها هستند. اونها حقیقت هستند، اینها نمود اون حقیقتند، مظهر اون حقیقتند. موقعیت مثل افلاطونی نسبت به موجودات عالم چنین موقعیتی است. والذی یفید اثباتها، اون چه این مصر را میتواند اثبات کند، بلکه نه تنها مصر را بلکه حتی اشباه معلقه را هم، یعنی صور معلقه، مثال های مقداری. چون مثال دو تا اصطلاح داره، یه مثال مصر افلاطونی است، یه مثال یعنی عالم مثال، عالم برزخ که واسطه از بین عالم عقلی و عالم حسی. اینا رو معمولا میگن صور معلقه یا اشباه معلقه یا مثل معلقه. مثل افلاطونی را یا مثل نوری یا مثل عقلی، یعنی مجرد تامن، اینا مجرد متوسطه. بلکه این دلیل نه تنها مثل افلاطونی را اثبات میکنه، اشباه معلقه را هم اثبات میکنه، یعنی مجردات مثالی را هم اثبات میتونه بکنه. غیر الذی سبق من ناذکره فی بابل اثبات مثل افلاطونیه. اونجا ما یه دلایلی آوردیم برای اثبات مثل، غیر از این چون اونجا گفتیم، اینجا هم میتونیم یه دلیلی به مناسبت بحثای اینجامون مطرح کنیم و اون این است: لا شبهت فی ان فی العالم شیئا محسوسا کل انسان مثلا مع مادته و عوارضه المخصوصه و هذا اول انسان طبیعی. خب ما در عالم یه انسان طبیعی داریم، ولی علاوه بر انسان طبیعی یک انسان خیالی و یک انسان عقلانی هم داریم. حالا اونا رو میخوایم اثبات کنیم. قد ثبت ان له وجودا فی الخیال مع مقداره و شکله و خصوصیته علی وجه شخصی. همین زیدی که وجود طبیعی دارد، همین شخص زید رو ما میتونیم در عالم خیال درک کنیم. یه صورت خیالی دارن همین شخص زید را. و این لم یکن ماده تو موجودتن فی الخارج، حتی اگه ماده در خارج هم نداشته باشه اما صورت خیالیش میتونه وجود داشته باشه. این هم ثابت شده و خیلی هم احتیاج به اثبات برهانی هم نداره، همه میتونند تجربه کنند، خودشون میبینند که کسی بوده 100 سال پیشتر زندگی میکرده یا 50 سال پیشتر، حالا از دنیا رفته، بدنش هم خاک شده، اما شما صورت خیالی شده، عالم خیال دارید درک میکنید. و ثبت ایزن ان للعقل ان یدرک الانسان، غیر از ادراک خیالی که ما داریم یک درک بالاتری هم داریم و اون است که عقل درک می کند حقیقت انسان را. به جمیع مافی من الجوهریه و الاعضا و الاشکال و الاوصاف لازمت و المفارقه. این تعبیرات جای دیگه شاید کمتر اومده باشه که ما ادراک عقلی میتونیم نسبت به انسان داشته باشیم با اعضا و اشکالش. این چیزی که اینجا روش تکیه میکنن ایشون. مرحوم حاجی خیلی به دست و پا افتادن که این اعضا و اشکال و اینا یعنی چی، در صورت عقلیه که اینا حرفا نداره که اعضا و اشکال و اینا، و دست به توجیهاتی زدن. حالا بعد بیاناتی که قبل بعد میفرمان ظاهرا منظورشون همینه که مفاهیم کلی اینا رو میتونه داشته باشه. خیلی هم احتیاج به توضیحات بعدی نداره، همین که میگن لکن علاوه چه معقولیه، یعنی بگیم زیدی که دارای اعضا است، دارای چشم، انسانی که دارای چشم است، دارای گوش است، دارای قوای مختلف است، همه این مفاهیم رو به نحو کلی درک بکنیم ما. همونطور که میگیم جوهر چنین و چنان، اعضا و اشکالش هم را به صورت مفاهیم کلی به زمینه کنیم، کارو میشه کرد. به حیث و یحتمل الاشتراک بین کثیرین من نوعی، ممکن باشه برای عقل که بگد این مفهومی را که من تصور کردم با همه این خصوصیات مصادیق متعددی دارد، من نوع اوصافی، شکل دارد، رنگ دارد، طول دارد، عرض دارد. برای اینکه این مطلب دی مقداری چیز هست تأکید میکنند، لا حاجت فی التعقل الى تجرید ماهیته ان ماهیت العوارض. معمولا در کتابهای فلسفی به گونه این مسئله تعقل مطرح میشه که گویا تعقل کردن با درک اعضا و جواره و عوارض و این حرفا منافات داره، در صورتی که اون اعراضم رو میشه با مفهوم کلی شدم تصور کنه. انسانی که دارای رنگ سفید است، رنگ سفید مطرح شده اما به صورت کلی، این به کلیتش لطمه نمیزنه. لا حاجت فی التعقل الى تجرید ماهیته، یعنی ماهیت الانسان، ان ماهیت العوارض و ان یحذف منها ما اداها. بگیم غیر از انسانیت، اگر بخوام انسانیت تعقل کنیم هیچ معنایی غیر از انسانیت نباید باشد، نه، معانی اعراض هم ارانت کلیت باشه. چه البته این میسر هست که ما انسانیت رو جدای از مفاهیم عرضیش تصور کنیم، فقط حیوان و ناطق رو تصور کنیم، بگه اعراض مفاهیم عرضی رو باش نیاریم، این میسر هست اما ضرورت نداره. اینجور نیست که درک عقلی باید حتما منهای مفاهیم عرضی باشه. و این کان ذالک ایزن میسرن، یعنی ما میتونیم مفهوم انسان را جدای از مفاهیم عرضی هم تصور کنیم اما ضرورت نداره، احتیاجی نیست به اینجور تجرید. لکن الواجب فی التعقل هو التجرید عن نحو هذا الوجود الوضعی. اونی که برای تعقل لازم است این است که این وجود مادی توش نباشه، بلا مفاهیم عرضی اون ضرر نمیزنه. این را ارتباط بدید با یک مطلبی که در فصل قبل داشتن ایشون، که گفتن اون کسانی که تجرید تعقل را عبارت می‌دونن از حذف عوارض، جواب اون اشکال برایشون مشکل بود. اما ما که گفتیم مفاهیم محفوظ است، نحوه وجود فرق می‌کنه، ما می‌تونیم راحت جواب بدیم. اینم هم تقریبا همون مطلبه. اون کسانی که میگن درک عقلانی به تجرید عوارض، یه همچه حرفی را باید ملتزم بشن، اما ما میگیم درک عقلانی با درک حسی فرقشون به اختلاف وجود است، نه به اختلاف ماهیت. ماهیت همون ماهیت، اون ماهیت جوهری هست همراه ماهیت عرضی، در درک عقلانی هم میتونه ماهیت جوهری باشه با ماهیت عرضی، همه اونا به صورت عقلی درک میشه. پس ماهیت عرضی، بودن ماهیت عرضی به کلیت رتبه نمیزنه، کیفیت یکی به ما این ماهیت به چه نحو وجودی موجود باشد، آیا وجود مادی باشد یا وجود عقلانی. اگه وجود عقلانی شد میشه درک عقلانی. اون چه لازم است لکن الواجب فی التعقل هو تجرید ان نحو هذا الوجود الوضعی، این مو وجودی که لازمش وضع و محاذات و داشتن قابل اشاره حسی بودن ایناست، اینا نداشته باشیم. الذی لابد ان یکون فی جهت من جهات هذا العالم المادی. فثبت ان للانسان وجودا فی الطبیعت المادیه و هو لا یکون بذلک اعتبار معقولا ولا محسوسا. این وجود طبیعی که در عالم ماده داره این حتی محسوس هم نیست، چرا به این که معقول باشه. و وجودن فی الحس المشترک و الخیال و به هوا به هازل اعتبار محسوسن، البته یک وجودی در ظرف حس مشترک یا قوه خیال داره که اون وجود محسوسش هست. لا یمکن غیر هذا، محسوس هست ولی معقول نیست. اینجا هم از مواردی است که ایشون محسوس و متخیل بودن را یکی حساب کردن. معمولا ایشون دو نفر قائل هستن، میگن درک حسی با درک خیالی شبیه هم هستن اما عین هم نیستن. برعکس مرحوم آقای طباطبایی که روی این مسئله تکیه دارن که ادراک حسی و خیالی حقیقتا یک نوع ادراک است. اینجا هم عبارت ایشون سازگار است با مشی مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله. اینه که میگن غیر از در مقابل وجود مادیش که میگن حتی محسوس هم نیست، اونی که در حس مشترک و خیال هر دو رو با هم ذکر میکنه موجوده است، این میگن محسوسه و دیگه یه چیز دیگری به نام صورت خیالی ذکر نمی کنن. از این دوتا که گذشتیم و وجودن فی العقل، انسان یه وجود دیگری در عقل دارد و هو به ذالک اعتبار معقولن بالفعل لا یمکن غیر ذالک، غیر ذالک اونی که در عقل است نمیتواند محسوس باشد و نمیتواند مادی باشد، اون یه نه وجود دیگر است. این یک مقدمه. بخش از این برهانی که ما میخوان ایشون اقامه بکنن، قسمت اولش تکیه روی این مقدمه است که انسان سه جور وجود دارد، وجود مادی و وجود خیالی و وجود عقلانی. از طرف دیگه یه مقدمه دیگر میخوام زمینه کنیم، مسئله اتحاد عقل و معقوله. ثم لما ظهر لك بالبرهان القطعی ان وجود المحسوس به ما هو محسوسون به عینهی حسون و حاسون. البته اصل برهان راجع به عقل و عاقل و معقول بود که عقل و عاقل و معقول یکیست، بعد فرمودن عین این برهان درباره خیال و حس هم میاد، پس وجود محسوس هم به ما هو محسوسون عین حس و عین حاس است، اتحاد حس و حاس و محسوس. معقول بالفعل هم وجوده به عینه وجود الجوهر العقلی، معقول با عاقل اتحاد دارد و یتحد العاقل و المعقول. و علم ایزن ان العاقل جوهر مفارق بالفعل، هر جا ادراک عقلی هست این ادراک عقلی مال یک جوهر مجردی است که ادراک عقلی با جوهریت عاقل مسابقه. اینم در یک فصلی اثبات کردن که جوهر عقلی عاقل است و بالعکس عاقل جوهر مجرد جوهر عقلی است. منظور از جوهر عقلی باید بگیم یعنی عرض نیست، یکی عرض نیست و یکی هم در وجود مادی و خیالی نیست، فوق عرض و فوق حس و خیال است. این حرف را در مورد صور محسوسه گفته میشه لذا الکلام فی الصور المحسوسه الموجوده فی عالم الخیال هی به اینها عین القوه الخیالیه، همونطور که در صور عقلیه گفتیم عین قوه عاقله هستن، صور حسی و خیالی هم عین قوه خیالیه هستن. و هی لا محاله جوهران، همونطور که اون چه درک عقلانی دارد جوهر عقلانی است، اون چه درک خیالی هم دارد جوهر خیالی است. خب ول متحد و فل وجود مع الجوهر، چیزی که با وجود یک جوهر متحد باشد خودش هم جوهر است، نمیشه عرض با وجود جوهر متحد باشد، یک چیز باشه هم جوهر است هم عرض. پس اون چیزی که با جوهر عاقل متحد است اونم با خودش هم باید جوهر باشه. ول متحد و فل وجود مع الجوهر جوهران، پس اون صورت عقلی که با جوهر عاقل متحد است اونم جوهران معقولون. پس معلوم شد که انسان طبیعی یک وجود جوهری عقلانی هم دارد. این همون مثال است، مثال چیز دیگری نیست، اینه که برای هر طبیعتی یک موجود مجرد عقلانی هم هست. فل الانسان مثال جوهری قائم به نفسی فی عالم الاشباه، اون که درک صورت خیالی ها را میکنه. و مثال عقلی جوهری قائم به ذاتی فی عالم العقول، اونم مرتبه وجود عقلانیش. و ها کذا الان فی کل موجود طبیعی من الموجودات طبیعیه له ثلاث وجودات عقلی و مثالی و مادی. این برهانی است که ایشون اینجا اقامه میکنن برای اثبات مثال، ضمناً اثبات اشباه هم شد. این همونطور که مثال عقلی ثابت شد مثال برزخی هم اثبات شد، مثال خیالی. البته درباره این برهان و نتایجی که گرفته میشه جای مناقشه هست و جای سوال. اولا این سوال میشه که شما جوهر انسان را مثال زدید که وقتی در عالم خیال درک میشه جوهر خیالی است و در عالم عقل هم جوهر عقلانی است. خب اگر ما درک بکنیم صورت عرضی را، سواد را درک میکنیم، این صورت خیالیش باید بگیم یک جوهر خیالی است یا باید بگیم یک عرض خیالی است؟ و وقتی درک عقلانیش میکنیم اونجا چطور؟ اونجا باید بگیم یک جوهر عقلانی است یا عرض عقلانی؟ عرض عقلانی که نداریم موجود. شما گفتید اتحاد داره با جوهر عقل، اتحاد با جوهر اونم میشه جوهر. پس باید بگید صورت سوادی که ما در این عالم درک میکنیم درک عقلانیش میشه یک جوهر عقلانی. و نتیجه این میشه که شما نه تنها برای جواهر این عالم یک جوهر عقلانی اثبات کنید، برای اعراضش هم باید اثبات بکنید. باید بگید هر عرضی هم در این عالم هست اونم یه جوهر عقلانی داره، یه رب و نوع داره. آیا همچه کسی همچه حرفی هم زدن؟ افلاطون به این ملتزمه یا میگن جواهر این عالم جوهری دارن اونجا؟ اون یه سوال اولی بود که درباره مسئول افلاطونی مطرح کردیم ما. که این برهان اقتضا میکنه اعراض هم جوهر عقلانی داشته باشن. ما سوال میشه که چه فرقی هست بین اینکه جوهر عقلانی که مال اعراض است با جوهر عقلانی که مال جواهره؟ هر دو که منشأشون جوهرن. پس تو در این عالم که میاد یکی میشه مادی، یکی میشه جوهر، یکی میشه عرض. به هر حال این یک سوالی است، تکیه روی جواهره، ولی دلیلی که اقامه میکنن اهم از جواهره، شامل اعراض هم میشه. از اون طرف این که ایشون میفرماد المتحدون مع الجوهر جوهران، این جای مناقشه هست که اگر چیزی گفتیم متحد است، یعنی تمام وجودش با وجود اون متحدون معه با هم جفتن، یعنی در یک مرتبه وجودن، بله، اما اتحاد ممکنه بین مرتبه ضعیف و مرتبه قوی باشی. شما خودتون قائل به اتحاد جوهر و عرض هستید. خود ایشون از کسانی هم که اصرار دارند بر این که وجود عرض از مراتب وجود جوهر است و وجود عرض در خارج اتحاد دارد با وجود جوهر. اگر لازمه المتحد و مع الجوهر اینه که جوهر باشه، پس لازمه اینه که اعراض خارجی ما نداشته باشیم، برای اینکه اعراض خارجی طبق مبنای شما متحد مع الجوهر هستند، که جوهر نیستن. پس اتحاد رو باید معنا کنیم. شما اون چه با این اتحاد عاقل و معقول میرساند این است که وجود عاقل و معقول از هم منفک نیستن. اما این عدم انفکاک به چند صورته. یکی این که یک درجه باشد، مثل علم شی به نفس. در اینجا هر دو جوهر هستند، علم و عالم و معلوم یک چیزه، اونجا وحدت هست نه اتحاد. ممکنه اتحاد بشه اما اتحادی از قبیل اتحاد جوهر و عرض باشه، اتحادی مرتبه ضعیفه با مرتبه قویه باشه، علمی که علت نسبت به معلول داره. آیا لازمش اینه که وقتی علم معلول پیدا میکنه معلول هم رتبه بشه با علت؟ اتحاد هست، اتحاد عاقل و معقول در علم علت به معلول هم هست، اما معلوم لازمش نیست که معلوم همراتوه بشه با عاقل. معلومش نیست که این از شعای وجوده بوست، از اون انفکاک نداره. شاید اینجا هم همینطور باشه، این که ما صورت عقلانی که درک میکنیم ممکنه عرض باشه و اتحاد هم داره با جوهر نفس. اتحاد داره یعنی شعاییست از وجود نفس، جدا از وجود او نیست. این معلومش نیست که حتما بشه جوهر. به هر حال این دلیلیست و جای این مناقشات هم درش هست. حالا شاید مناقشات هم جواب داشته باشه، حالا من ندونم، ولی به هر حال جای این مناقشه در این دلیل ایشون هست. مسئله دیگری که ذیل این مطرح می‌فرمایند همینه که عرض کردم که در وجود خیالی تعدد ممکنه، اما در وجود عقلانی تعدد ممکن نیست. حالا اینو بخونیم تا ببینیم این مطلب رو قابل اثبات یا نه. می‌فرمایند شما موجود مادی که خب دیدید ماهیت انسان در خارج افراد فراوانی داریم که هیچ اشکالی نداره، در صورت خیالی هم حتی این تعدد فرض میشه. شما در آن واحد هم میتونید دو تا صورت زید با هم تصور کنید، زید هم که در خارج هست اما در صورت عالم خیال دو تا صورت براش در کنار هم با هم براش فرض کنید، اشکالی نداره، امکان داره. اما در مورد ادراک عقلی اینجور نیست. شما وقتی یه چیزی رو درک کردی به صورت درک عقلی، بار دیگه که درک کنید میبینید همون ادراک اولی است، همون چیزیست که اول درک کردی. 10 بار، 100 بار، 1000 بار دیگه هم شما درک کنید همان است. پس در مورد ادراک عقلی تعدد ممکن نیست، ولذا جوهر مجردش هم دوتا نمیتونه باشه، جوهر مجرد عقلانی هم همیشه یکیست، رب و نوع انسان یکیست، چند تا نمیتونه باشه. ولی در مورد ادراکات خیالی اینها محال نیست که در عالم مثال ما چند تا صورت زید داشته باشیم، اشکالی نداریم. بله، این اصل طرح این مسئله که موجود عقلانی یکی هست و موجودات صور خیالی متعدد میشن باشن، این فرض صحیحی است و شاید واقع هم همین باشه. اما این دلیل که آیا ما چون ادراک عقلی رو وقتی درک کردیم این صورت عقلیه رو بار دیگه هم که درک میکنیم میبینیم همان است، این دلیل کافی است یا نه، به نظر میرسه که این دلیل قابل مناقشه است. مثل اینه که کسی بگه من صورت زید رو تصور میکنم، تصور خیالی، یه بار دیگه هم تصور میکنم اینم همونه. همان هست یعنی در مفهوم همان است یا در وجود همان است؟ اون چه این همانی هست بین صور عقلیه، مفاهیم عقلیه، این در مفهوم است، همان مفهوم است، نه همان وجود. وجود همان بودنش در وجود قابل مناقشه است. من امروز یه مفهومی از انسان دارم، بعدم از ذهنم محو شد، به کلی هم فراموش کردم، بار دیگه اومدم از روی مقدمات دوباره کسب کردم، اقامه مثلا حد اقامه کردم و جنس و فصل و اینا، دوباره از نو انگار نه انگار که اصلا مفهوم درک کرده بودم، یک بار دیگه درک میکنم. میشه بگن وجود این صورت عقلی همون وجود صورت عقلی 30 سال پیش داره؟ چه دلیل؟ این که ما اصرار بکنیم که وجود عقلیش در ادراکات عقلی وجود صورت عقلی یکیست، اونی که در ذهن من هست عینش همون چیزیست که در ذهن شما هست، وجودن. بله مفهومن اونی که در ذهن من هست با ذهن شما یکیست، اما یا وجودش هم یکیست؟ دلیلی نداریم برای این، نمیشه روی این اصرار کرد که حتما اون چیز در ذهن شما هست، اون درک عقلی وجودش با وجود اون چیز در ذهن من یکیه. اون وقت به اینجا برسیم که هر دو درک یک موجود مجرد عقلانی مستقلی است که در عالم وجود داره، هر دو اونو داریم مشاهده میکنیم. مثل اینکه هر دو داریم یک خورشید رو میبینیم، مثلا خورشید یکیست، من همون خورشید رو میبینم که شما هم میبینید، پس اینو دو تا خورشید یکی است. فرضش نمیگم نامعقوله، اما از اینجا دلیل نمیشه اقامه کرد که صرف این که ما بگیم چون من این درکی که میکنم میبینم انسان مفهوم عقلی که از انسان دارم چیه؟ حیوان ناطقه. یه بار دیگه هم که تصور میکنم میبینم همون حیوان ناطق، همون حیوان ناطق از نظر مفهوم همون مفهوم است یا وجود همون وجوده؟ ما دلیلی نداریم برای اینکه بگیم وجود همون وجوده. و علم ان الوجود العقلی من کل نوعین لا یمکن ان یکون الا واحدا غیر متعددین. خب این مدعا متناقض نیست، ممکنه واقعا هم همینطور باشه که وجود عقلی هر چیزی واحد باشه. کلام داره اثباتشه که این از چرایی میشه اثبات. یه قاعده معروفی دارن که کل هر نوع عقلانی هر نوع مجردی بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه، برای اینکه تعدد از نایه ماده میاد. اون هم حالا در جای خودش بحث شده که آیا این دلیل تام هست یا نه. یه وقت از اون راه میاییم، خب اون یه حرفیست، باید اون دلیل رو بررسی کنیم. اما از این راه که ما هرچی درک کنیم میبینیم همان چیز اولیست، این حرف قابل قبولی نیست. حالا اگه اون یکیش قابل قبول باشه. و ذلک لأن الحقیقت اذا کانت لها حد واحد نوعیون فلا یمکن تعددها. حقیقتی که یک حد نوعی دارد تعددش ممکن نیست. ماهیتش دوتا نمیشه یا وجودش دوتا نمیشه؟ چون حد نوعی واحد دارد پس ماهیتش یکیست، این دلیل نمیشه که وجودش هم یکیست. فلا یمکن تعددها الا من جهت الماده و من جهت اسباب خارجیت اتفاقیه. اینا منشأ این میشه که دوتا وجود داشته باشه مثل وجودات مادی، اما در مجردات که اتفاق نیست و عوامل خارجی و اعراض مفارق هم وجود نداره، ماده هم که نیست، پس تعدد بر نمیدارن. این اشاره است به اون برهانی که برای اون قاعده آوردن که هر نوع مجردی منحصر در فرد است. اما الوجودان الاخران این در واقع اینجا فقط اشاره ایست به اون برهان، اونی که اینجا میخوان اقامه کنن چیزیست که بعدا میخواهند گفت. این حالا فقط اشاره ای میکنن که وجود عقلانی یکیست، فعلا به صورت مدعا اینجا اشاره شده، حالا دلیلش بعد میاد، اونی که اینجا به خصوص ذکر میکنه. اما وجودان الاخران یعنی وجود خیالی و مادی، فیجوز فیه ما کثرت الاعداد من نوع واحد سوان کانه من جهت انفعالات الماده القابله کما فی الصور طبیعیه. وقتی یک ماده ای هست که قابلیت صورت انسانی را دارد در رحم این زن، یه ماده ای هم دیگه هست در رحم یک زن دیگری، چون این دو تا ماده از هر دو قابلیت پذیرش صورت انسانی را داره، موجب تعدد میشه. او به واسطه جهات فعلیت، این را در مورد طبیعیات اینو میشونیم بگیم که منشأ این تعدد این بود که دو تا ماده بود. در مورد خیال چطور که یک نفر دو تا صورت خیالی از یه چیز میسازه، اینجا که نمیتونیم بگیم ماده اینجا تعدد پیدا کرده، صورت خیالی که مثلا طبق نظر ایشون مادی نیست، مجرده. اینجا چی میشه؟ بالاخره ناچاریم بگیم این جهت فاعلی اینجا دخالت داشته. او به جهات واسط جهات فعلیتم، اونو فرمودن جهات انفعالیتم در ماده، در مقابلش در مورد تعدد ادراکات خیلی میگن فاعل اینجا تعدد. اگه اینجور شد لقائلن ان یقول که صور عقلانی هم از لحاظ فاعل ممکنه تعدد برداره، یک فاعلی این صورت عقلیه رو ایجاد میکنه و درک میکنه، یک فاعلی هم این صورت عقلیه دیگه. کما فی الادراکیت التی یحفظها الخیال، قوای چیز صورت های ادراکی که خیال اونها رو حفظ میکنه، اونجا تعددش به واسطه تعدد فعلی است نه تعدد انفعالی. فکل صورت من نوع واحد کل انسان اذا جردت انها دل وجود و ان التمثل الخیالی. اما حالا اگر یک فرض کردیم که یک ماهیتی هست که وجودش در خارج نه وجود مادی است و نه وجود خیالی، اون چطور؟ فبلغت الى عالم العقل، رسید به مرتبه عقلانی و وصل اثرها هناکه. فاذا جردت صورت اخرى من نوعها، خب یک صورتش رو ما تجرید کردیم تا رسید، یعنی تکامل پیدا کرد، رسید به مرحله عقلانی. یک کسی دیگری هم یه صورت دیگری را باز ده. ما صورت زید رو تجرید کردیم، یکم صورت امر رو تجرید کرد. وقتی تجرید کرد هر دو میرسن به یه نقطه. اوی از این راه آمد رسید به اونجا که انسان و حیوان و ناطق موند، یکی هم از راه دیگری اومد، امر را خصوصیاتش رو حذف کرد و تجرید و از قوه خیالی و رسید به اونجا، رسید به همون نقطه‌ای که ما رسیده بودیم. این همچه تصویری است که صورت عقلانی مثل خورشیدی در آسمان، ما از این پنجره نگاه میکنیم میریم میرسیم به خورشید، اون از یه پنجره دیگه میره میرسه به خورشید. خورشید یکیست اما از پنجره های مختلف ما به اون رسیدیم. تصویری که از وحدت قوه عقل ادراک عقلی دارن اینه. بله، فاذا جردت صورت اخرى من نوعها، حالا یه صورت دیگری رو از همین نوع انسان مثلا صورت امر تجرید کردی، حتی بلغت فی التجرد الى ذلک المقام، وقتی به اون مقام رسید، لم یکن وجودها هناک غیر وجود الاولا، وجود اون صورت دومی غیر از وجود صورت اولی نخواهد بود. سوال ما سر همینه که آیا وجودش غیر از اون وجود نیست یا مفهوم همون مفهوم است؟ وحدت مفهومی دارند اون چه این دو شخص بهش رسیدن یا نه، اون چه بهش رسیدن وحدت وجودی دارد، یک وجود است که هر دو بهش نائل شده. ولل اثر من حافیه غیر ذلک الاثر، اثری هم که اون وجود دارد غیر از اثر این وجود نیست. و هاکذا فی غیره ما من نوعها، حالا این نوع انسان بود، این نوع دیگری رو شما فرض بکنید، سابقا او لاحقا، و امکان الف الف صورت فی هذا المقام، در این مقام در این عالم طبیعت هزاران صورت است، اما وقتی تجرید شد و مرتبه عقلانیت رسید میشه یکی. در واقع تبیینی که در اینجا دارن همینه، اونی که اینجا روش تکیه میکنن اینه که در اونها قابل تعدد هست اما در مورد ادراک عقلی قابل تعدد نیست. وقتی تجرید شد میبینیم همان است. چی رسیدیم ما بهش؟ حیوان ناطق. امرم رو تجرید میکنیم وقتی بهش رسیدیم میشه اونم میمونه حیوان ناطق. دیگران هم وقتی درک میکنن همین حیوان ناطق است، پس این حیوان ناطق قابل تعدد نیست. فظهر من هذا البيان البرهاني ان لكل نوع طبيعي في هذا العالم. اینجا هم یه خود عبارت طولانی هست، دقت بکنید که فعل و فاعلش رو درست تشریح بدید. اینجا ان لكل، این اسم ان، خبر ان هست، لكل اسم ان اون صورت عقلیه است که در سطر بعد میاد. ان لكل نوع طبيعي في هذا العالم سواء کان متکثر الافراد غیر المحصوره، یعنی دارای افراد کثیره نامحدودی باشه، یا او کان نوعا محصورا فی شخص، یا نخیر نوعی باشه که فقط یک فرد داره، هیچ فرقی نمی کنه. هر نوع طبیعی خواه یک فرد داشته باشه، مثلا میزنم به خورشید، به ماه، میگن یه نوع طبیعی است که فقط نوعش مناسب در فرد، یا افراد زیادی داشته باشه، هر کدام از اینها باشه، لکل نوع طبیعیگن صورتن عقلیتن قائمتن به ذاتها، همه اینها یک صورت عقلی دارد که قائم به ذات هست، وجود جوهری است. فیزها فی العالم العقلی ربانی، اون عالم عقلی را هم میگن از سقع ربوبی است، گاهی میگن وجود مجردات وجود الهی است، گاهی میگن اصلا اینا خودشون از خودشون استقلالی ندارند، فانی هستند در وجود علتشون. اینا این تعبیراتی است که در گرایش‌های افلاطونی مطرح میشه، کما هو رأی افلاطون الالهی. بعد از این که این معنا رو درک کردند و خوب مقصود افلاطون را فهمیدند، یک حالت وجدی بهشون دست میده، میفهمند لا از اون نو احدن فی هذه الاعصار الطویله بعد ذلک العظیم و من یحزو حزوه بلغ الى فهم غرضه و غور مرامه. من فکر نمی کنم که هیچ کس از زمان افلاطون تا به حال مقصود افلاطون رو درست فهمیده باشه، مگر بعضی از فقرای منزوی. بله بله، الا واحد من الفقراء الخاملین المنزوین، که منظورشون خودشون هست. خاتمت بالاخره توجیهی میکنند، چیز بیانی نکردن اینجا، ولی مثلا توجیه میکنند که قوه خیالی بیشتر در انس با ماده داره، بیشتر متوغل در ماده هست، اقرب ماده هست، یه همچه چیزهایی، کارش بیشتر به کمک ماده انجام میگیره، چون ماده مشارکت داره در فاعلیتش، مثلا یه همچه توجیهاتیست. الان صدای اذانم بلند شد دیگه، خاتمه را بگذاریم برای خاتمه. خامل این گمنام و صلی اللہ علی محمد و علی طالب.